بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در شرایط متعاقدین بود، در عقد اجاره، و عرض کردیم شرایطی را که سید ذکر کرده در متعاقدین در عقد اجاره مختص به عقد اجاره نیست. در معظم این عقود، عقود مالی، در همه عقود مالی این شرایط باید باشه. 6 تا شرط ذکر کرده مرحوم سید. 3 تا از شرایط رو خوندیم. شرط اول بلوغ بود که قبول نکردیم. شرط دوم عقل بود که قبول کردیم. شرط سوم اختیار بود، یعنی باید مکره نباشه، اینم قبول کردیم. رسیدیم به شرط چهارم که بحث امروز ماست و عدم الحج لفلسه، باید به خاطر مفلس بودن محجور از تصرف نباشد. خب قبل از این که دلیل این شرط ذکر کنیم، این فلس یا فلس رو به اصطلاح معنا بکنم و حج رو معنا بکنم. در اصطلاح فقها ممنوعیت از تصرف در اموال خود رو بهش میگن حج. محجور کسی هست که از تصرف در اموال خودش ممنوع شده. دقت کنید، تصرف ما دو قسم تصرف داریم، یه تصرف اعتباری، یه تصرف تکوینی. مثلا من عبایی دارم، اینه به دوش میندازم، با این عبا نماز میکنم، این بر بر میرم، اینه بهش میگیم تصرفات تکوینی. این عبا رو میفروشم، این عبا رو میبخشم، این عبا رو اجاره میدم، بر این عبا مصالحه میکنم، اینا رو بهش میگن تصرفات اعتباری. محجور یعنی کی؟ کسی که از تصرفات اعتباری در اموال خودش شرعاً ممنوعه، نمیشه محجور. چه کسانی شرعاً از تصرفات اعتباری در اموال خودشون محجور و ممنوعه؟ زیادن. اون تا متعارف در فقه ما اینه که در کتاب الحج 6 طائفه رو ذکر میکنن، که از این 6 طائفه دقت کردیم، از این 6 طائفه ایشون 3 طائفه رو اینجا ذکر میکنه متناسب با متعاقده. یکی از اونها مفلسه. حالا مفلس کیه؟ این خوب دقت کنید، مفلس رو هم توضیح بدن. از توضیح حج فارغ شدیم. افلاس و مفلس. مفلس به کسی میگن که دارای اموال نیست، یا حقیقتا مالی نداره، مثل این کسیه که اصلا مالی نداره. حالا اینی که حقیقتا مالی نداره، یا واقعا هیچی نداره، یا کل معدنه، یعنی اینقدر اموالش اندکه که مثلا کل داراییش در دنیا همه رو جمع بکنه بفروشه میشه مثلا 10,000 تومان. مفلس به کسی میگن که یا حقیقتا اموالی نداره، یا حکمن اموالی نداره، پول خیلی داره، ثروت زیاد داره، اما به اندازه ثروتش یا بیش از ثروتش هم مدیونه. 100,000,000 پول داره، اموالش الان حساب بکنید این کنده مثلا 100,000,000 تو حسابش پوله، اما در مقابل چی؟ اما در مقابل که 100,000,000 داره، در مقابل مثلا 120,000,000 بدهکاره، اینم مفلسه. درست مال داره، اما وقتی با بدهیش که حساب بشه این هم معدن ماله، یعنی اموالی در واقع نداره، چون به ازای اموالی که داره چیه؟ بدهی داره. این مفلس و افلاس. بله کسی که چی؟ منزه اموالش چی داره؟ دائن داره، یعنی این بدهکاره. این مفلس. مفلس غیر از مفلس، مفلس به معنا میکنم شما تو زن رفته مفلس، مفلس غیر از مفلس. این مفلس معنی عرفی داره. خوب دقت کنید، این معنای اخلاص و مفلس بود. بذار میگن المفلس و فی امان الله، یعنی به مفلس پایش نمیشه داشت، باید راهاش کرد به خودش، یعنی دوباره مفلس ندید. اگر خلبگار هستید راهاش کنید به امان خدا. المفلس و فی امان الله، دقت بکنید. اما اشخاصی گفتیم که دیونش از اموالش بیشتر باشه، اینو بهش میگیم مفلس. مال نداشته باشه بهش میگیم مفلس. دیونش با اموالش مساویه بهش میگیم مفلس. یه کسی که یا حقیقتن یا حکمن بیمال بسار باشه. خب این کلمه مفلس از چی آمده؟ این جمله معترض است. از کلمه فلس آمده. در قدیم ارزش پول و ارزش اون مادهش بود. از پول از چی درست میکردن؟ از طلا و نقره. لذا یک دینار به اندازه همون طلایی که داشت میارزید، یک درهم به اندازه نقره که میداشت میارزید. بعدها اینا برخورد کردن که واسه این یک درهم خودش بالاخره نقره است، نقره خودش ارزش داره، یه معاملاتی میخواستن انجام بدن کوچیکتر از چی؟ کوچیکتر از درهم. یعنی حتی از نقره یک درهم هم ارزشش چیه؟ کمتره. یک پولی درست کردن به نام فلس. فلس از چی درست کردن؟ از نحاس، از مس درست کردن. این که از مس درست کردن یک پولی بود فلس که از مس درست میشد، ارزشش به اندازه چی بود؟ همون مسی که داشت. خب مس ارزشش چیه؟ مرد ارزشش از این خیلی زیادتره، کمتره از نقره. خب افلاس ره در واقع مصدریست که درست کردن، از فلس درست کردن. افلسه یعنی سار فاقدن به فلس، چون میدین که باب افعال بسه معنی فقدان میده خوده. میگین فلانون مفلسون یعنی چی؟ فاقدن به فلس، یعنی حتی کمترین مار که یک فلسه نداره. چون مفلس افلاس یعنی فاقد فلس، یعنی حتی به مقداری فلس هم چیه؟ ثروت هست. کوچکترین پول فلس بوده. خب این به مناسبت معنای افلاس و مفلس. میه مفلس، خوب دقت کنید، کسی که دیونش از اموالش بیشتر بشه، 100 میلیون تومان اموال داره و در ازایش 150 میلیون چیه؟ دین. خب از کدوم اموالش؟ غیر از اون مستثنیات، مستثنیات چی؟ مثل خانه، لباس، وسائل منزل. اگر اینها رو کنار بگذاریم نگاه بکنیم میبینیم آقا این شخص اموالش از دیونش کمتره، دیونش از اموالش چیه؟ بیشتره. خانش کنار بذاریم، لوازم خانش کنار بذاریم، لباسش کنار بذاریم، ما بقیه اموالش ببینیم دیونش از چی؟ از بقیه اموالش بیشتره. مثلا بقیه اموالش 100 میلیون، این 150 میلیون چیه؟ بدهکار. در اینجا قرما حق دارم برم پیش قاضی، از قاضی مطالبه حکم میکنن، میگن حکم کن به چی؟ به افلاس این شخص. وقتی که حکم نمی کنه به افلاس این شخص، مراد از حکم به افلاس چیه؟ یعنی این رو ممنوع تصرف کن در اموالش. چرا؟ تا اینکه بتونن برن قبل از اینکه این اموالش جا به جا بکنه، قرما بتونن از این اموال به نسبت دیون خودشون رو چکار کنن؟ استیفار کنن. قاضی بعد از حکم به افلاس این شخص عنوانش میشه چی؟ مفلس. پس خود دقت کنیم، مفلس محجور تصرف نیست. یعنی اگر کسی دیونش 1000 برابر اموالش باشه، این تصرفاتش محجور نیست. کی محجور میشه؟ که حاکم باید بکنه. حاکم حکم میکنه به افلاسش. معنی حکم به افلاس یعنی چی؟ این حکم به ممنوعیتش. حاکم میگه من فلانی رو ممنوع تصرف اعلام میکنم، فلانی ممنوع تصرف است در چی؟ در اموال خودش. بعد از این که حاکم حکم به افلاس و محدودیت و ممنوعیت، این شخص به اصطلاح هم بهش میگن چی؟ مفلق. بله بلکه تصرفات اعتباری، بله تصرف تکمیلش ممنونی. مثلا فرض کنید که اگر یک باقی داره میتونه از باقیش استفاده کنه، اگر فرضاً یک مثلا مزرعه ای داره، اگر فعلا ماشین اضافه ای داره یا ماشین نیاز نداره میتونه از ماشینش استفاده کنه. این حکم میکنن به چی؟ به مفلسیت بهش، به افلاسش وقت میشه به ممنوعیت. بعد از این تصرفات اعتباری این شخص در اموال خودش چی میشه؟ میشه ممنوعیت. خب بفهم بله مفلس یعنی من حکم علیه بالافلاس، یا من حکم علیه الحاکم بالافلاس، یا من حکم علیه الحاکم بالمحدودیه. بله مفلس در معنای عرفیش، مفهوم عرفیش، کسیست که قاضی حکم علیه بالافلاس، این میشه که مفلس است. خب خدمت شما عرض کنیم که بله بله، یعنی باید اگر دیونش به اندازه یه اموالش باشه حاکم میتونه حکم کنه به افلاس. از را حرام به دست آورده حلال مهم نیست، مهم اینه که مالش باشه. این را میگیم از حرام به دست آورده یعنی مال خودش نیست، مثل این چی مثلا صدها میلیارد مثلا پول داره اما همه دوزی بوده اون که هیچ مال خود نیست هستن. اما اینکه از راه حرام به دست آورده، معنی از راه به حرام به دست آورده معنیش نیست که مالک نیست. مثلا فرض کنید رشوه میگرفته، این رشوه ها روی نظر فقها ها مالک میشه، یا خب چون رشوه فقط در قضا در اینجا مالک میشه، فرض کنید این ارتشا هم حرام باشه شرعاً، او مالک اینا. خدمت شما عرض کنم که این شخص که مفلس شد، حالا این میخواد اجاره بده. بحث ما خب ما چند تا اجاره داشتیم؟ دو تا اجاره داشتیم، یکی اجاره اموال، یکی اجاره در چی؟ سرمان. خب دقت کنیم، میم اول سراغ در اجاره بر اعمال، میخواد خودش اجیر بشه، اشکال نداره، میره عجیل میشه برای نماز، برای روزه و امثال زاده. از تفصیلاتی داره که موجود به کتاب حج کرده، خب برای عجیل میشه مشکل نداره چون تصرف مالی نیست. اما این دفعه میخواد تصرف در انبارش بکنه، انبار رو اجاره بده. این که میخواد انبار رو اجاره بده، این دو شق داره، دقت کنید. یه شقش اینه که مالی رو میخواد اجاره بده، دکانش میخواد اجاره بده، باغش اجاره بده، عباش اجاره بده، ماشینش اجاره بده. اینجا که وقتی میخواد تصرفات مادی و تصرفات اعتباری در اموال خودش کنه، این ممنوعه. یه دفعه تصرفات مادیش، این چه قبل، این ممنوعه، این مربوط به کتاب حج میشه، این دیگه نمیتونه، این تصرفات نمیتونه. مثلا چیه؟ باغش اجاره بده، نمیتونه مثلا فرشی که مورد نیازش نیست اجاره بده، عبایی که مورد نیازش نیست، خانه ای که مورد نیازش نیست، اینا رو نمیتونه اجاره بده. مستثنیات دین نمیتونه اجاره بده، اما اونه که جز مستثنیات دین نیست اونا رو نمیتونه اجاره بده. این تصرف اعتباریست در اموالش و فرض اینه که چیه؟ محجوره. اما یه دفعه این تصرف اعتباریش به چه صورته؟ میخواد بره اجاره بکنه، مثلا میخواد بره یک خانه اجاره بکنه، میخواد بره یک ماشین اجاره بکنه. یعنی به عبارت یه مجر نیست، مستعجره. این دقت کنید، این به معنی دقیق کلمه تصرف مالی نیست. چرا؟ چون در هیچ مالی رو جا به جا نمی کنه، اما زمش رو مشکل بکنه. چون وقتی رفت یه ماشین رو اجاره کرد به 100,000 تومان، جناب موجر مالک چی میشه؟ مالک 100,000 تومان در ذمه مستاجر میشه. این هم به منزله تصرف مالی نیست، این هم نمیتونه انجام بده. پس چه تصرفاتی که در اموال خودش باشه یا تصرفاتی که عرفاً تصرف مالی محسوب میشه، مثل این که میره یک چیز رو به ذمه میخره، دیگه نمیتونه بره خرید کنه، نمیتونه بره چیه اجاره کنه که ذمهش رو چکار کنه؟ مشغول کنه. به عبارت روشن‌تر عدد غرما رو زیاد کنه، چون اگه این کار راه باشه میتونه راه فرار پیدا بکنه. مثلا میره از یک فامیلش یک چیزی گرانی رو میخره و خونم میشه شریک با چی؟ با غرما. وقتی که سرشکن میشه به غرما یه چیز خیلی چیه؟ ناچیزی میرسه. مثلا 100 میلیون به دهکاره، میره 1,000,000,000 مثلا یک جنسی میخره، 1,000,000,000 یک جنسی رو میخره، بدهش میشه 1,100,000,000. خب نتیجه چیه؟ نتیجه بود طلبکار 100 میلیون 1/11 1/10 میشه کم میرسه، یه قبل از اینکه این معامله رو انجام بده. ببینم اون شعه 1,000,000,000 که میشه این جز اموال جدیدش هست. و بعض وقتا نه، خودش این مالی نیست که به درد قابل خرید و فروش باشه. آره دخل کردیم. اونجا تحصیل مال میکنه، یعنی وقتی اجیر میشه مالک پول میشه یا مالک ذمه اون میشه. به عبارت روشن‌تر هر تصرف مالی که ازدیاد مال توش باشه، نه اجیر کار فعلشه، یعنی وقتی من اجیر شدم برای نماز روزه 1,000,000 پول گرفتم، این 1,000,000 که میگیرم به داراییم اضافه میشه. وقتی که به داراییم اضافه میشه سهم غرما چیه؟ بیشترشون میرسه. نسبت به اون 1,000,000 که بعد حاصل میشه، خدمت شما عرض کنم حاکم دو جور میتونه حکم کنه. یکی این که میتونه محجورش کنه از تصرف اموال فعلیش، یکی این که میتونه ممنوع تصرفش کنه از اموال فعلی و اموالی که بعد به دست میاد. این رو عده اشکال کردن این دو خبره. گفتن اگر بخواد برای اموال لاحقش ممنوع تصرف بشه، دائما باید حاکم حکم کنه. مثلا امروز حکم میکنه که فلانی ممنوع تصرف است در همه اموالی که فعلا داره، آخر هفته هم حکم دومش میکنه میگه فلانی ممنوع تصرف است از اموالی که امروز داره، تمام اموالی که در طول هفته به دست نیاورده اونها هم داخل میشن در چی؟ اگر مصرف نکرده باشه اونها هم داخل میشن در چی؟ در اموال ممنوع تصرف. بعضا قائلن که نه، این بحثش موکول به کتاب حج ما قبول کردیم که نسبت به اموال لاحق هم میتونه اون رو الان چیکار کنه؟ محجوره. این اموالی که بعد از این به دستش میرسه. بله؟ نه نه با جدید نداره. مشهور لعل مشهور قائلن که احتیاج به حکم جدید داره. بله اموالی که بعد به دست میاره. وقتی که اجاره است، وقتی خودش اجاره میده پول به دست میاره. انما کلام در اینه که در این 1,000,000 که به دست آورده ممنوع تصرف هست یا نیست، این ممنوع تصرف هست یا نیست. نه به اجاره خودش نمیتونیم منعش کنیم، چون چه ممنوع تصرف باشه چه نباشه اشکال نداره، تو ممنوع تصرف هم نباشه نسبت به پول آینده شه. نسبت به اموال گذشتش فرض اینه که حاکم اون چیه ممنوع تصرف کرده و این تصرف در اموال گذشتش نیست، خودش رو اجاره داده، خودش جز اموال نیست. خدمت شما عرض کنم پس شرط چهارم اینه که به خاطر تفلیس و مفلس بودن محجور نباشه. دلیلش چیه؟ فقها تمسک کردن به روایاتی که در باب حج در کتاب حج ذکر کردن، که ما روایاتی داریم که روایات اتفاقا اصلاحا نداره، به این روایات تمسک کردن و گفتن برای قاضی ولایت بر حجر هست، یعنی میتونه خور کنه به حجر مفلس و بعد از خور میشه مفلس و ممنوع تصرف. به روایاتی استدلال کردن که در مورد حجر وارد شده، اما روی مختار ما یه احتیاج به روایت ما نداریم. گفتیم کسی که ولایت بر این حکم رو داشته باشه ولو عرفن این حکم رو بکنه واقعا ممنوع تصرف میشه ولو شرعا، به بیانی که در سال گذشته این رو توضیح دادن. احتیاج به دلیل امضا گفتیم نیست در باب معاملات، همین که عرفن تصرفش باطل باشد شرعا هم باطله. و به طور کلی دیگه توضیحاش قبلا گفتم اینا رو، مثل دلیل عفوب العهود، مثل دلیل تجارت الانتراز، مثل دلیل احل الله البی، مثل دلیل الصلح جائز بین المسلمین، دیگه شامل این تصرف شخص مفلس نمیشه. مستثنیات چه خدمت رو عرض کنم که نه، این رو از شرع گرفتیم، چون مستثنیات عرفی از یک است از مستثنیات چی؟ شرعی. مثلا فرض کنید که ماشین لازم داره و گفتیم احتمال داره در بعض از عرف ها وسیع باشه، مثل عرف شریعت باشه یا اوسعه از عرف شریعت باشه، منتها اون مقداریه که شارع گفتیم ثابت نمی کنه که شارع در مقام تأسیس بوده، منتها اگر تأسیسیت رو استفاده نکردیم از عرف، اگر تأسیسیت رو استفاده کردیم میشه از شرع، چون شبه تأسیسیت درش هست که شارع مقدس در دائره مستثنیات توسط داده. این چی معید بگیریم؟ ببینید ما یه مفاهیمی داریم، مثلا فرض کنیم فقیر، درست؟ شارع گفته زکات رو بدیم به فقیر، سادات رو بدیم به فقیر. اگر شارع مفهوم فقیر رو تحبیل نمی کرد، ما به هم مفهوم عرفی عرض می کردیم، منتها شارع در بحث زکات مفهوم عرفی رو توسع داده که تقریبا بسیاری از مردم رو تعریف فقیر می گیره شرعی. به خیلی از افراد مثلا به این کارمندهای تعدادی از کارمندهای اکثر کارمندها به اینا مردم فقیر نمیگن، از مردم میپرسیم آقا زید فقیره؟ میگن آقا اصلا فقیر نیست. حالا زید مثلا چیه؟ مستأجره. و حال این که مستأجری که به خاطر این که پول نداره خونه بخره، همه اینا شرعا میشن چی؟ فقیر. ولی این که این خونه ایره که اجاره کرده، مثلا ما 4 میلیون پول اجاره فرزن میگه، این به لحاظ شرعی چیه؟ فقیره. در صورتی که خونه متناسب شأن خودش قدرت برتغییر نداره، مثلا شأن خودش خونه 200 میلیونیه مثلا، این قدرت بر خرید 200 میلیون خونه رو نداره، اما میتونه یک خونه در ماه 4 میلیون تومان پول اجاره بده، این واقعا فقیر حساب میشه؟ اینه در فقیر گفتیم. حالا در ناراحتی هم همین حرف میادش، این مستثنیات دی در باب دین عرف استثناء میکنه، یعنی اگه کسی مدین شد عرف این کار نمی کنه که برو وسط خیابون زندگی کن، همه زندگی ده بده به چی؟ به داره. اون داره اگه یه خونه وسیع داره، عرف میگه حالا یه خونه وسیع ده به فروش، یه خونه مثلا نیمه وسیع بخر، لازم نیست کنم اون خونه وسیع زندگی کنی. این داره نیست که مثلا اگر رفتی توی خونه کوچیکتر مثلا سخته برای زندگی کردن، خب معلومه راحتی خونه وسیره نداره، اما این داره نیست که اینجا زندان باشه، یعنی این داره نیست که مثلا شأن شما شأن، چون ما انسان ها نوعا وقتی میخواییم یه چیز رو بخریم شعونات خودمون رعایت نمی کنیم، توی جیبمون نگاه می کنیم، مثلا خواهیم ماشین بخریم حالا مثلا شن طلبه ماشین مثلا 10 تومانی، این اگه میتونه یک ماشین 40 تومانی بخره، ماشین 40 تومانی بخره. ما رو انفری کاری به نیاز و شعونات خودمون نمی کنیم. همیشه اگر مثلا ماشین 40 تومانی خریدی به خاطر اینکه پول نشدی و ماشین 100 تومانی بخری، همیشه هر چیزی میخریم به خاطر اون سخت باشه، یعنی بیشترش قدرت نداشتیم. بلا اگر قدرت داشت باشیم حتی یقیقی ما هم در ماها نیستش، هرچی بتونیم اون بالاترینش که توانش داریم و میتونیم تهیه بکنیم. خب بزا اینه که خونش میگن بفروشه، اما در به اصطلاح شریعت گفته شده نه، خانه وسیع داره ولی میتونه توی خانه نصف زندگی کنه. این از مستثنیات، چون متناسب شأن و موقعیتش هست، ولی اونم متناسب شأنش، اما هر دو متناسب شأنش. لازم نیست که خونه وسیع بفروشه بره خونه نیمه وسیع بخره، ولی هر دو متناسب با چیه؟ با شئوناتشه. خب چرا دیگه؟ یعنی گاهی وقتا این شأنیتش به خاطر مثلا علمیتشه یا خانوادشه، به خاطر پولش نیست. میبینید بعضی ها پولی ندارن اصلا، خیلی محترم هم، بعضی هم خیلی پول دارن، هیچ کسی احترام قائل نیست اصلا، هیچ کسی احترام نمیذاره. یعنی شعونات صرف پول درست شأن میاره، اما یک بخشش پوله، یه بخشش مثلا خانوادشه، یه بخشش مثلا علمشه، یه بخشش هنرشه، یه بخشش مثلا محبوبیتشه، موقعیت اجتماعیش و همسان. خب اینم به سیره ثابته. خب معلومه که اگر ما گفتیم کسی ممنوع تصرف شد یا عرفن یا شرعن، این یه دلیل نمیخواستیه منطقه علم از کلام اینه که باید بیاریم با حکم حاکم محجور میشه یا نمیشه. این تو بحث اجاره از یه به شرط محموله، بحثش موکوله در واقع به چیه؟ به کتاب حجره، نه این که مربوط به کتاب اجاره و کتاب معاملات بشه، چون قضیه به شرط محمول منکان ممنوع التصرف شرعن یا عرفن. خب معلومه که لا یصح و چی؟ عقد بدونه. این هم شرط چهارم. انشاءالله شرط پنجم و ششم هم دوشنبه آینده است. او صفحه و اینی و عدم الحاج لصفحه و عدم الحاج لرقیت، انشاءالله جلسه بعد. بله این رشوه که در عرف معنی عرفی میگن، بله